بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. سوگواری هایتان مقبول درگاه حضرت حق باشه انشالله. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و تسلیت دارم. آل جعفر هستم در خدمتتون.
خبرها رو به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
رئیس قرارگاه اطعام و اکرام حسینی از توزیع 50,000 تبلت بین دانش آموزان و دانشجویان نیازمند تا پایان مهر خبر داد. آقای باجلان تعداد دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد را 750,000 تا 800,000 نفر اعلام کرده و گفته در مرحله اول 250,000 دانش آموز و دانشجو شناسایی شدند و 50,000 تبلت تهیه شده. به گفته آقای باجلان تا پایان مهر این تبلت ها که بر روی اونها نرم افزارهای داخلی و شبکه شاد نصب شده بین دانش آموزا و دانشجوهای شناسایی شده توزیع میشه. او این رو هم گفته که برای این تبلت ها سیم کارت رایگان در نظر گرفته شده و بر اساس قول وزیر ارتباطات بسته های اینترنتی رایگان هم در اختیار متقاضیان قرار میگیره. او اضافه کرده در قرارگاه اطعام و اکرام حسینی بنیاد مستضعفان برای تهیه این تبلت ها 24 میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کرده و ستاد اجرایی فرمان امام هم برای تهیه حدود 10,000 تبلت دیگه تعهد داده.
نام مبارک امام حسین علیه السلام هشتگ اول توییتر در روز عاشورا شد. کاربران توییتر از نقاط مختلف جهان با انتشار مطالبی در معرفی امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا با هشتگ انگلیسی حسین و هشتگ عربی الحسین یجمعونا با بیش از 1,700,000 توییت ترند اول توییتر در روز عاشورا شدند تا امام حسین علیه السلام را به عنوان معرف امام زمان بعد از ظهور به مردم جهان معرفی کنند. چندی پیش هم فعالان فضای مجازی به مناسبت عید قدیر هشتگ امام علی علیه السلام را به عنوان ترند نخست جهان معرفی کردند.
وزیر کشور از توزیع روزانه بیش از 3 میلیون ماسک به داروخانه ها خبر داد. آقای رحمانی فضلی در حاشیه 56مین جلسه شورای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفته یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه تولید و توزیع ماسک و قیمت اون بود که قیمت ماسک سلایه برای مصرف کننده 1300 تومان تعیین و قرار شد وزارت بهداشت نظارت کنه ماسک با قیمت مناسب به دست مردم برسه. او اضافه کرده که موضوع دیگر جلسه سرعت و تعرفه اینترنت به عنوان یکی از مسائل مهم بود که برای مردم دغدغه و نگرانی ایجاد کرده که مخابرات و سازمان تنظیم مقررات قول مساعد دادن از مصرف کننده حمایت کنند.
مدیر کل دفتر امور طرح‌های وزارت سمت از راکت موندن 13,000 طرح با پیشرفت بالای 60% در کشور خبر داد. آقای هادی گفته میزان سرمایه این طرح‌ها 232,000 میلیارد تومانه و با نهایی شدن اونها 470,000 شغل در کشور ایجاد میشه. به اضافه کرده بعضی از این طرح‌ها با پیشرفت‌های فیزیکی 60% تا 75% به علت مشکلات مالی صاحب بنگاه، مشکلات مدیریتی و یا فوت صاحب مجوز متوقف شدن و با طراحی سامانه احیای بنگاه‌های راکت قراره برای تکمیل اونها جذب سرمایه بشه. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی کشور هم در این باره گفته از 45,000 واحد صنعتی کشور حدود 10,000 واحد راکت و یا نیمه فعاله. به گفته ی آقای صالحی نیا قرار سالانه 1500 واحد تعطیل یا نیمه فعال با حمایت دولت فعالیتشون رو از سر بگیرن و در این زمینه به سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق محروم برای تأمین زمین و سایر امکانات تا 50% تخفیف داده میشه.
معاون قضایی دادستان کل کشور پشت پرده عرضه نشدن معاملات فولاد در بورس کالا رو ناشی از مهندسی قیمت بازار توسط تولید کنندگان فولاد عنوان کرد. آقای عمرانی گفته مرحله اول برخورد با گران فروشی و احتکار فولاد سازان شروع شده.
ما الان لیست هایی رو که در فروش مچینگ هست سیدیاشو گرفتیم الان بخش اول عملیاتمون توسط تعزیرات شروع شده نسبت به گران فروشی و عدم عرضه که به نوعی احتکار محسوب میشه، و چه بسا اینها بعضن در حوزه اخلال در نظام اقتصادی باشه که دیگه باید بیاد در قوه قضاییه رسیدگی شود. اینا لیستاشون رو هم از طریق بورس هم از طریق تنظیم بازار و بهینیاب اینها رو گرفتیم و همکارای ما مطمئن باشید که مو از ماس خواهند کشید، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
سرعت عمل کلاهبرداران همزمان با استفاده از رمز پویا بالا رفته. معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا به شهروندان توصیه کرده رمز پویای بانکیشون رو در 15 ثانیه آخر وارد کنن تا کلاهبرداران فرصت کافی برای ارتکاب جرم نداشته باشن. سرهنگ رامین پاشایی گفته سال گذشته به علت افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی، بانک مرکزی با همکاری پلیس با ایجاد سامانه‌های جدید اقدام به تولید رمزهای یک بار مصرف 60 ثانیه‌ای کرد که تا حد زیادی کلاهبرداری‌های اینترنتی رو کاهش داد. و اضافه کرده به تازگی مواردی گزارش شده که سودجویان با ایجاد سایت ها و درگاه های جعلی از رمز پویا هم کلاهبرداری کردند. به این رو هم گفته که برای جلوگیری از کلاهبرداری های اینترنتی سامانه جدیدی طراحی شده که یک تاییدیه دیگه برای تراکنش های بانکی در فضای مجازی به اون اضافه شده و در آینده به بهره برداری میرسه.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در واکنش به نامه تهدیدآمیز فیفا به فدراسیون فوتبال ایران گفته در صورت مشخص شدن ابعاد پرونده مارک ویلموتس، فیفا از اقدامات ضد فساد ایران حمایت میکنه. حجت الاسلام پژمانفر گفته به نظر میرسه فدراسیون جهانی فوتبال در این موضوع دقت لازم رو نداشته و نوع پیگیری هایی رو که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده به خوبی رصد نکرده و همین مسئله باعث قضاوت همراه با عجله فیفا شده و موضوع مطرح شده در ایران رو مداخله شخص سوم در مسئله فوتبال تلقی کرده. محکوم شدن فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا به پرداخت جریمه 160 میلیارد تومانی بابت قرارداد شایبه برانگیز ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران موجب ورود دستگاه‌های نظارتی کشور به این قرارداد شده و فدراسیون جهانی فوتبال در نامه‌ای تهدیدآمیز به فدراسیون فوتبال کشور به این موضوع اعتراض کرده.
متهم به آزار جنسی دختران هنرمند مدعی شده قربانیان با پای خودشون می اومدن خونش. فردی که با شکایت شماری از هنرجوهای خانم و به اتهام آزار جنسی بازداشت شده میگه با این دختران در فضای مجازی آشنا میشده و اونها رو به خونه دعوت میکرده و اونها با رضایت خودشون و برای نوشیدن مشروبات الکلی به خونش میومدن. این در حالیه که برخی از دختران هنرجو مدعی شدن این فرد خودش رو یک آدم کتابخون و روشن فکر معرفی میکرد و در مشروبات الکلی ماده بیهوش کننده ریخته بوده و بعد از بیهوشی به اونها تجاوز کرده. نیروی انتظامی اعلام کرده شاکیان از این فرد بدون ترس از محکومیت ناشی از شرب خمر یا رابطه نامشروع میتونن شکایتشون رو ارائه کنن.
ازدواج ها و طلاق های پرحاشیه یک بازیگر سینما. در حالی که یک بازیگر زن سینما چند ماه پیش و بعد از ازدواج با مردی 17 سال بزرگتر از خودش کلی حاشیه رسانه‌ای ایجاد کرده بود، هفته گذشته با انتشار خبر طلاقشون این حاشیه ها رو دوچندان کرد. اما از دیروز و با انتشار فیلمی از این بازیگر زن همراه با یک خواننده مرد که 20 سالی ازش بزرگتره، انتقادها به ولنگاری در جامعه هنری افزایش پیدا کرده. فعالان رسانه‌ای معتقد هستند برخی از هنرپیشه‌های نچندان مشهور تلاش می‌کنند با حاشیه‌سازی‌های گوناگون خانوادگی در فضای مجازی دیده بشن و دنبال کننده یا به اصطلاح فالوئر جمع‌آوری بکنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان میگه استفاده از ژل ضد عفونی کننده منجر به تولید ابرباکتری نمیشه. دکتر اسدی پور گفته وقتی از ژل ضد عفونی استفاده میکنید میکروب کشته میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه که بخواد مقاوم بشه. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین از هموطنان دعوت کرده که اطلاعیه های بهداشتی رو فقط از دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت و درمان یا سازمان غذا و دارو پیگیری کنند. به تازگی یکی از اساتید دانشگاه لینکلن انگلیس هشدار داده بود که زیاده روی در مصرف ژل ضد عفونی دست منجر به مقاومت باکتری و تولید ابرباکتری خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولید کنندگان فرآورده های لبنی میگه همکنون 34,000 تن شیر خشک در کارخونه ها انبار شده و قاچاقچیان در حال صادرات این کالا به پاکستان هستند. آقای علی احسان ظفری گفته 54,000 تن شیر خشک در کشور موجود بوده که ستاد تنظیم بازار از این میزان فقط برای 20,000 تن مجوز صادرات صادر کرده. او اضافه کرده قرار بر این بود برای بقیه شیر خشک انبار شده در قالب کمیته‌ای با حضور تشکل‌های مربوطه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت و سازمان حمایت تصمیم گیری بشه، اما از اون زمان تا کنون 2 ماه گذشته و مجوزی برای صادرات این میزان شیر خشک باقی مونده صادر نشده. او گفته این میزان شیر خشک انبار شده موجب سوء استفاده قاچاقچیان شده و اونها هم بدون پرداخت هیچ عوارضی با قیمت‌های عجیب و غریب این کالا رو به پاکستان قاچاق می‌کنن.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو میگه 2000 خودرو با ارزش 1100 میلیارد تومان حدود 4 سال به علت ایرادهای فراقانونی تعزیرات تهران در گمرکات در انتظار ترخیصند. به گفته آقای دادفر احتمال تمدید مهلت 4 مصوبه ترخیص خودروها در روزهای آینده وجود نداره و این خودروها ارزش مرجوع شدن هم ندارند.
متاسفانه وزارت سمت علل خصوص این اواخرم سازمان تعزیرات حکومتی تهران یک سری اقدامات بسیار بسیار فراقانونی انجام داده در توقیف این خودروها که چرا تعهدتون رو ایفا نمی‌کنید؟ باید ماشین بیاد اونجا بیرون که ایفای تعهد به مردم بکنی. توقیف این ماشینا تو گمرک و بستن کارت بازرگانی و توقیف حساب‌های شرکت وارد کننده نتیجه نخواهد داشت جز اینکه ماشینامون تو بمونه، بازم مردم نرسن به ماشیناشون.
الان چقدر مونده ترخیصیاتون؟
بالغ بر 2000 دستگاه خودرو مونده که 900 خورده ای از این دستگاه خودروها در توقیف مرجع قضایی نه سازمان تعزیرات حکومت که مربوط میشه به اون پرونده بحث ثبت سفارش ها. برای خودرو کسی عرض نداده که بخواد بیاد حالا پسش بگیره. میگه خروج عرض به صورت غیرقانونی، منظورش میشه چی؟ یعنی میگه از طریق صرافی. 4 بار این مصوبه تمدید شده، 10 روز دیگه هم مونده. ارزش مرجوع کردن نداره این ماشینا. این ماشینا مدل 2017، ما سال 2021 داریم میریم، یه چند ماه دیگه 2 ماه دیگه 3 سال مونده زیر آفتاب باد و اینا. فقط باید بیاری PDI PDS کنی، لاستیکش عوض کنی، باتریش عوض کنی، رنگش اوورهال کنی، تست بکنی، تحویل مشتری بدی، تموم شه بره. و به خاطر اهمال دولت و دستگاه‌های اجرایی است این عملیات.
البته این موضوع رو همکارم رشیدی از مدیر کل تعزیرات تهران هم پیگیری کرد که آقای اصفهانی گفته اقدامات تعزیرات فرای قانون نیست و ده ها وارد کننده خود رو به تعهداتشون نسبت به خریداران به اشکال مختلف عمل نکردن.
الان مشکلی که شما با این وارد کننده ها دارید چیه؟
ده ها شرکت وارد کننده خودرو، برای نمونه من عرض بکنم، شرکتی بوده که 150 تا یا حداکثر 300 تا مجوز واردات داشته، ایشون قریب به 6000 خودرو پیش فروش کرده و پول مردم رو گرفته و به هیچ کدوم از تعهداتش عمل نکرده. خب طبیعیه که این اصلا بنای نذاشته به وارد کردن خودرو یا خدمت به مردم. یا شرکت های دیگه به عناوین مختلف پول مردم رو گرفتن، جمله مضحکی توی قراردادشون می‌نویسن، مثلا زمان تحویل 90 روز کاری. هیچ کس نمیدونه که منظورشون از روز کاری چیه. ما الان فراوون داریم کسانی که سال 96-97 ثبت نام کردن، پول خودرو رو واریز کردن ولی هیچ خودروی تا الان دریافت نکردن. بخششون اومدن مباحث تحت عنوان ما به تفاوت رو مطرح کردن. بعضی از شرکت ها متاسفانه مشکلاتشون اینقدر عدید است برای مشتریان، گاهی قابل ذکر نیست. ما شرکتی رو داریم که علیرغم اینکه مردم اومدن مراجعه کردن به ما، حکم صادر شده، محکوم شدن، قطعی محکوم شدن که خودرو رو تحویل بدن، میگن ما خودرو رو تحویل میدیم ولی اسنادش رو منتقل نمی‌کنیم. یعنی عملاً کار.
متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر لزوم تزریق واکسن آنفولانزا برای افراد در معرض آسیب تاکید کرد. دکتر صالحی گفته بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفولانزا اوائل پاییزه و واکسن آنفولانزا از ابتلا به کرونا پیشگیری نمی کنه.
و شاخص بازار بورس الان 1,687,627 واحده که در مقایسه با دیروز 40,406 واحد افت کرده. هنگام گلبان گزان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 13:04 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
رهاورد، به نام خدایی که مهربان است و بخشنده. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو ایران و سلام به همه علاقمندان دانش و آگاهی. با مجله علمی رهاورد با شما همراهیم تا باز هم از دنیای پهناور علوم و فناوری‌های مختلف براتون بگیم. نتایج پژوهش‌های علمی، گزارش علمی، رویدادها و کارشناسی‌های در حوزه‌های گوناگون دانش مطالبی که در برنامه رهاورد می‌شنوید.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره صفحات ضد خورشیدی صحبت بکنیم که در شب توانایی تولید برق رو دارن. گروهی از محققان دانشگاه استنفورد در حال استفاده از سرمایش تابشی برای تولید انرژی های تجدیدپذیر هستن و گفتند که به زودی صفحاتی موسوم به ضد خورشیدی می‌سازند که در طول شب برق تولید می‌کنه. سال گذشته گزارشی در مورد یک فناوری جدید که از اثرات خنک کننده تابشی برای تولید برق در شب استفاده می‌کنه شنیدیم. الان گروهی از دانشمندان ادعا می‌کنند که از این اثر برای ایجاد سلول‌های ضد خورشیدی استفاده کردند که می‌تونه 120 برابر بیشتر از هر وسیله مشابه برق تولید کنه. این فناوری به جای جذب نور خورشید و تبدیل اون به الکتریسیته در یک صفحه خورشیدی معمولی برعکس کار میکنه. اگرچه در شب گرمایی به پنل‌های خورشیدی نمیرسه، اما گرمایی حاصل از تابش آفتاب در روز در شب هنوز در اونها وجود داره که میتونه برای تولید انرژی مورد استفاده قرار بگیره. گرمای داخلی یک صفحه خورشیدی داغ در شب رو به آسمان ساطع میشه که نور مادون قرمز نامرئی تابش میکنه. اگه بخوایم از ظرفیت اون استفاده کنیم، این اثر که خنک کننده تابشی نامیده میشه میتونه به عنوان منبعی ارزان قیمت برای تامین برق مورد نیاز در شب مورد استفاده قرار بگیره. محققان دانشگاه استنفورد با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی از یک مولد برق ترموالکتریک یک مدل طراحی کردن که از نظر تئوری میتونه بدون نیاز به منبع انرژی خارجی 2.2 وات در هر متر مربع برق تولید کنه. مهندس برق دانشگاه استنفورد گفته که ما در تلاشیم تا روشنایی پایدار با کارایی بالا داشته باشیم که بتونه منابع انرژی نوری و کم هزینه و قابل اطمینان رو به همه از جمله اونهایی که در مناطق در حال توسعه و روستایی هستن برسونه. البته هنوز تا آماده شدن مدل فعلی برای استفاده تجاری راه درازی باقی مونده. با این وجود با توجه به مزایایی که این طرح میتونه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به همراه بیاره، این فناوری قطعاً ارزش پرداختن داره. امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
Thank you. دومین صفحه مجله علمی رهاورد از نوروتراپی بشنوید. نوروتراپی به معنی درمان اعصاب و درمان سلول‌های عصبیه. هدف نوروتراپی اصلاح عملکرد مغزه. نوروتراپی با تغییر فرمان‌های مغز مشکلات روحی و رفتاری فرد رو هم تغییر میده و همچنین سبب یادگیری‌های جدید مغز میشه. نوروتراپی بدون واسطه و کاملاً مستقیم یادگیری و انعطاف پذیری رو به مغز القا میکنه. نوروتراپی روش درمانیه که برای اصلاح عملکرد مغز به کار میاد و شامل روش‌های مختلفی مانند روش نوروفیدبک، بیوفیدبک، تحریک الکتریکی مغز یا همون TDCS و تحریک مغناطیسی مغز یا همون TMS. در این باره از زبان دکتر داوود آذرنگی متخصص مغز و اعصاب بشنوید.
از نظر تعریف نوروتراپی یک روش جدید درمانی هست که به صورت غیر تهاجمی و به صورت بدون عوارض شیمیایی و دارویی باعث تنظیم و تعدیل در فعالیت الکتریکی سلول‌های مغزی میشه و از نظر انواع روش‌های نوروتراپی میشه نوروفیدبک، بیوفیدبک و روش TMS را نام برد. از نظر انواع روش‌های مختلف نوروفیدبک که هم در درمان بیماری‌ها این روش به کار میره و هم اینکه در افراد سالم کاربرد داره. در مورد بیماری‌ها، بیماری‌هایی که اغلب توسط این روش درمان میشن، در درجه اول بیش‌فعالی کودکان هستش و علاوه بر آن اضطراب، استرس و انواع سردردهای میگرنی، سردردهای تنشی و انواع دردهای عضلانی، اسپاسم و انقباضات عضلانی و از آن جمله برای درمان بیماری سر به خصوص سرهای مقاوم به درمان که به دارو جواب نمیدن یک روش درمانی کمکی میتونه محسوب بشه. در مورد نوروفیدبک بیشتر از همه همون که عرض کردم همون بیماری بیش‌فعالی کودکان خیلی خوب جواب میده و در ضمن مورد تایید سازمان غذا و داروی امریکا هم هستش و اضطراب و استرس و میگرن و بعد بیماری سر تأثیر داره، ولی خب در افراد سالم هم مؤثر هست. مکانیسم اثرش رو در افراد سالم عرض کنم که خداوند هر نقطه از مغز ما را برای انجام یک کاری اختصاص داده. به این ترتیب یک قسمتی از قشر مغز ما مربوط به بینایی، یک قسمت مربوط به شنوایی، یک قسمت مربوط به حافظه و همینجور یک قسمت مربوط به یادگیری ریاضیات، یک قسمت مربوط به یادگیری موسیقی هستش و در افراد سالم این میتونه باعث افزایش دقت و افزایش تمرکز و تمرکز باشه، جسارت رو زیاد بکنه و همچنین یادگیری و حافظه رو تقویت بکنه و در ضمن برای افرادی که هنرمند از فعالیت‌های هنری موسیقی انجام میدن در اونها باعث افزایش خلاقیت‌های هنری میتونه باشه و دستگاه TMS بیشتر در درجه اول برای درمان افسردگی مورد تایید هستش، ولی علاوه بر آن برای درمان بیماری‌های دیگه‌ای از جمله برای درمان بیماری وزوز گوش و برای توانبخشی بیمارانی که دچار سکته مغزی شدند مؤثر هستش. نوروفیدبک و بایوفیدبک با توجه به هیچ گونه اشعه‌ای نداره و هیچ گونه مواد شیمیایی، داروی شیمیایی مصرف نمیشه، هیچ عارضه‌ای در این روش وجود نداره و مهمتر از همه این که در خانم‌های باردار هم حتی وقتی که در دوران بارداری دچار استرس و اضطراب میشن و دچار سردردهای میگرنی میشن، چون دیگه در اون موقع نمیتونه از داروهای شیمیایی استفاده بکنن، این روش مطمئنی هستش که بدون کوچکتر آرز است. ولی در مورد TMS اینو من خدمتتون عرض نمی کنم. در مورد TMS باید احتیاط کرد و در مورد خانم های حامل هنوز تایید نشد.
ایرانیان اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوین. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد با شما همراه هستیم تا در خصوص اقتصاد اطلاعات و تبلیغات صحبت کنیم. در برنامه قبل با رویکردی اسلامی به مبحث اطلاعات و تبلیغات پرداختیم. در این برنامه هم به صورت مکمل صحبت‌های برنامه قبلیمون رو ادامه میدیم. گفتیم که مارشال، اقتصاددان بزرگ، در خصوص دو نقش متضاد تبلیغات مطالبی رو ارائه کرده. در واقع او اشاره کرده که تبلیغات هم میتونن نقش سازنده و آموزنده داشته باشن و هم نقش مخرب یا اقناع کننده و وادار کننده. در این خصوص اقتصاد اسلامی هم پشتیبانی بسیار زیادی از اطلاع رسانی و آموزش مناسب به مشتری ها و مصرف کننده ها میکنه و این با اصول نیکوکاری اسلامی بسیار سازگاره. در واقع همه اشکال مختلف بهره برداری اقتصادی شامل هر گونه تبلیغات دروغین و مصنوعی که منجر به کسب سود غیر متعارف در یک فعالیت اقتصادی بشه در اسلام جایز نیست. هر گونه تبلیغاتی که تهاجمی یا ناآگاهانه باشند که به نحوی قصد فریب یا دستکاری در تقاضا رو داشته باشند کاملا با روحیه اسلامی مخالفه و باعث هدر رفتن منابع و سوء استفاده های دیگران میشه. علاوه بر این هر فعالیت اقتصادی که منجر به تخریب و فروپاشی اخلاقی و اجتماعی بشه از نقطه نظر اسلامی غیر مجازه. اما اقتصاد اسلامی تبلیغات آموزنده رو مجاز میدونه. تبلیغاتی که همه چیز درباره محصول رو به مصرف کننده ها آموزش بده. اسلام همچنین معتقده که هم اطلاعات مثبت و هم اطلاعات منفی باید در تبلیغات افشا بشن و از تحریف اطلاعات پرهیز بشه و تحقیقاً از اطلاعات گمراه کننده اجتناب بشه. در واقع یکی از حقوق مصرف کننده ها اینه که اگر مغبون واقع بشن حق دارن از محصول شکایت کنند و هر گونه تضمین یا ضمانت نامه دروغ به عنوان گناه و فریب به حساب میاد. در ظاهر به نظر میرسه که تبلیغات هزینه جستجوی کالای مناسب رو برای مصرف کننده ها کاهش میدن. تولید کنندگان در حقیقت هزینه تبلیغات رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر دوش مصرف کننده های خودشون قرار میدن و بدون رضایت اونها هزینه های خودشون رو به اونها تحمیل میکنن. بنابراین در نقطه مقابل در اسلام هرگز اجازه تبلیغات مبالغه‌آمیز و بیهوده صادر نمیشه. در واقع تبلیغات باید مفید و مختصر باشن و محصول رو بدون افراط توصیف کنند و باعث افزایش قیمت نشند. در قرآن صراحتاً ذکر شده که منابع رو با اسراف هدر ندید و همچنین پیامبر می‌فرمایند که زمانی خواهد رسید که دیگر برای کسی اهمیت ندارد که پولش را حلال و قانونی یا غیر قانونی به چنگ آورده باشد. بنابراین نتیجه میگیریم که هر گونه اجبار و ترغیب در اسلام حرام و غیر قانونیه. تمامی تبلیغاتی که میخوان به اجبار ما رو وادار به خرید کنند شامل همین حکم میشن. اما امروزه میبینیم که دقیقا برعکس این امر اتفاق میفته و شرکت های تولیدی از هر گونه ابزار غیر مناسبی برای جذب هرچه بیشتر مصرف کننده هاشون استفاده میکنند. این ابزارها میتونه ابزارهای قباحت آور، برهنگی، لافزنی، اغراق، سوء استفاده از زنان و پنهان کردن اطلاعات و اطلاعات ناقص و هنجارشکنی های اجتماعی و فرهنگی رو شامل بشه. بنابراین متوجه شدیم که در اقتصاد اسلامی هدف غایی مصرف کننده و تولید کننده صرفاً حداکثر کردن مطلوبیت و سودشون نیست. در واقع اونها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت و سود هستند، اما در جهت افزایش منافع و رفاه اجتماعی. پس همونطور که جورج اکرلوف در سال 1970 در مثال ماشین‌های لیمویی یا ماشین‌های دست دوم خودش نشون داد که عواقب عدم صداقت از بین رفتن کالاهای با کیفیت و یا بیرون رفتن ماشین‌های خوب از بازار توسط ماشین‌های دست دوم به کیفیت، در اسلام هم هیچ گونه راهی برای فریب دادن یا فریب خوردن، دروغگو بودن و یا قربانی شدن و پنهان کردن اطلاعات و یا تحریف و زیاده‌گویی در مورد محصولات وجود نداره. پس باید گفت که نظریه اطلاعات و تبلیغات اسلامی میتونه مؤثرتر از قواعد اقتصاد متعارف در این خصوص باشه و میتونه ناهنجاری‌های بازار رو از ناحیه اطلاعات و تبلیغات اصلاح کنه. این قضیه اجتناب ناپذیره که نتایج و رفاه حاصل از معاملات اقتصادی شدیداً تحت تأثیر اطلاعات هستند. پس ادغام و اصول اسلامی با اطلاعات و همچنین نظامند کردن اونها میتونه ضامن بیشترین سود ممکن و حداکثر رفاه اجتماعی باشه. یافته‌ها حاکی از اینه که نظریه های تبلیغات